بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخر مطلب در تفصيل أول، شیخ انصاری فرموده اگر شک در مقتضی باشد لا تنقض شاملش نیست، اما اگر شک در رافع باشد لا تنقض شاملش نیست. عمده تکیگاهش سر کلمه نقض بود، مادتن و هیئتن. می فرمود این رو چیزی میگن که هیئت اتصالیه داشته باشد، و در یقین هیئت اتصالیه نیست، ناچار باید معنی مجازی را انتخاب کنیم. اونی که اقرب است به معنی حقیقی که همان هیئت اتصالیه باشد، چیزی که قابلیت بقا را داشته باشد، شک ما در رافع باشه. اما اگر اصل قابلیت مشکوکه، این نسبت به معنای حقیقی دوره. در جواب اجمالاً عرض کردیم که ما نقض را قبول نداریم، وضع شده است بر هیئت اتصالیه، وضع شده است بر امر محکم و مبرم. خود یقینم به حمد الله امر مبرم و محکمه، مثل ایمان است، مثل میثاق است. همین طوری که به اونها نسبت داده می شود، به یقین هم نسبت می دهند. نسبت نقضه به یقین از این نظر است که نقض در چیز محکم به کار می رود، اما یقین هم امران مبرمان مستحکم، متعلقش هرچی می خواد باشه. متعلقش می خواد شک در مقتضی باشد یا شک در رافع. میزان در نسبت نقض خود یقین است. خود یقینم به حمد الله امران مبرمان مستحکم، متعلقش هرچه میخواد باشد، شک در مقتضی باشد یا شک در رافع. تا اینجا ما تمام کردیم. بعد مرحوم محقق همدانی آمده است شیخ را یاری کند که نخیر، استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. چرا؟ بیانی دارد در حاشیه، الحاشیه الرضویه بعد علی الفرائد المرتضویه. بیانش این است که لا تنقض دو یقین داریم. یه یقینی داریم نسبت به سابق، اون سر جای خودش هست، اصلا نباید در باره اون بحث کنیم. یقین سابق ما والله بالله هست، یقین به این که من قبل از ساعت، قبل از آفتاب وضودار بودم، این جای شک نیست. محل بس اون یقین بعدی است که بعد از آفتاب باشد. بنابراین ما دو تا یقین داریم، یک یقین حقیقی، دو یقین تقدیری و اعتباری. این یقین دوم باید اسمش یقین اعتباری و یقین تقدیری باشد، که بگیم بابا این یقین تقدیری را نشکن اگر استصحاب حجت باشه، بشکن اگر استصحاب حجت نباشه. بنابراین بحث ما در شکستن و نشکستن اون یقین حقیقی نیست. یقین حقیقی در جای خودش محکم و مبرم نشسته، هم منکر و هم مثبت، هر دو میگن اون یقین در جای خودش هست. اگر بحثی هست، بحث در این یقین دوم است که ناچاریم بگیم یقین اعتباری و یقین تقدیری. اون کس که میگد استصحاب حجته، میگد این یقین تقدیری را بگیر. اون کس که میگد استصحاب حجت نیست، این یقین تقدیری را حس بکنه. اذا علمت هذا که حتما باید یک یقین دومی را فکر کنیم، فعلم اونی که مناسب با یقینه چیزی که آبرو داشته باشه، اون کدومه؟ مختزش محرز باشد، شک در رافع داشته باشه، این با یقین مناسبه. و اما اونی که علقه و مزقه هست، اصل بقاش استعدادش محل بحثه، این با یقین تناسب ندارد که بگیم شما هم تشریف بیارید. مناسبت و حکم موضوع ایجاب بکند که بگیم متعلق یقین اعتباری چیه؟ اونیست که بقاش مهر، قابلیتش محرز، شک ما در رافعه. و اما اونی که با قابلیتش مشکوکه، مثل خانه ای که در لب دریا هست و زمینش شل است و معلوم است که این خانه اینقدر دوام آورده باشد، منهای سیلها، در اونجا مسلماً با یقین تناسب نداره. تمق تلخص من اول درس الهنا، یعنی من وسط درس الهنا، مرحوم محقق همدانی دوتا یقین فرض کرده، یا هوش یقین حقیقی اون دست نخورده است، یقین اعتباری و تقدیری زمان شک، و میگد ما ناچاریم در اینجا یه یقین دومی را فرض کنیم که مثبت و مخالف سر اون جنگ دارم. اون که میگد استصحاب حجت، این یقین اعتباری را میگیره. اون که میگد استصحاب حجت نیست، این یقین اعتباری را حذف میکنه. بحث سر این یقین دوم و یقین اعتباری است، و اونی که با این یقین مناسبه کدومه؟ اونی که مختزی موجود، شک در رافعه. و اما اگر خانه از پای بست ویرانه است، اگر اصل اختزا محل بحثه، با این یقین تناسب نداره. این تمام فرمایش ایشانه. یلاحظ علیه به وجهین، یلاحظ علیه به وجهین. اولا ایشون ادعا میکند دوتا یقین، یک یقین حقیقی اون چکش خور نداره، یقین حقیقی چکش خور نداره، یک یقین اعتباری و تقدیری فرض میکند که این محل بحثه، این خلاف ظاهر روایت زراره است. روایت زراره یک دونه یقین فرض میکند، میگد لأنک علا یقین من وضوعه، کدوم یقین؟ یقین قبل از آفتاب، ولیس لک ان تنقض الیقین، همان یقین، الف لام الیقین اشاره به همان یقین قبلیه، الف لام عهد ذکری. مثال بزن، و ارسلنا موسی رسولا فاسافر اونو الرسول لانک کنت علی یقین من وضوعک ولیس لک ان تنقض الیقین. دوتا یقین نداریم، یک یقین حقیقی بگه چکش خور نداره، یک یقین اعتباری که محل بحثه. حضرت صادق سلام الله علیه یه دونه یقین فرض میکند، زراره، لانک کنت علی یقین من وضوعک، یا لانه کان علی یقین من وضوعه ولیس له ان ینقض الیقین. اونجور شما میگید دوتا یقین، حضرت یه یقین بیشتر فرض نکرده، این اولا. ثانیاً اگر واقعا دو یقین داشته باشیم، قطعا دوتا قضیه داریم، دو موضوع داریم. اگر دو یقین است و دو موضوع هست، این دیگه استصحاب نیست، این قیاسه. فرق قیاس با استصحاب اینه که در استصحاب وحدت الموضوع، اما در قیاس تعدد موضوع. خمر حرام لاسکاره، پس نبیزم حرام لاسکاره، دوتا موضوعه. اگر ما دو یقین داشته باشیم، قهرن دوتا متعلق داشته باشیم، میشود قضیتان مختلفتان. اگر دو قضیه شد، استنتاج قضیه دوم از قضیه اول، هازا هو القیاس، این قیاسه. قیاس همین است که انسان قضیه دوم را از قضیه اول استنتاج کند. الخمر حرامان، قهرن بگد النبیزه ایزن حرامان، حکم قضیه دوم را از قضیه اول استنتاج کنه، این میشه قیاس. ولذا در مذهب ما قیاس نیست، اما در مذهب ما استصحاب هست. نمیتونیم دو یقین فرض کنیم، دو یقین میشود دو قضیه باشد، میشود قیاس. تلخص بر این که فرمایش شیخ اعظم اعلی الله مقامه در اینجا معتبر نیست، و این تأییدی که مرحوم محقق همدانی کرده تأیید کافی نیست. تمام کلام در یک کلمه. شیخ خیال کرده است که نقزه به معنی هیئت اتصالی است و دیده در یقین نیست، رفته سراغ مطالب دیگر. ما گفتیم نقزه به معنی امر محکم و مستحکم، متعلقش امر مبرم و مستحکم، خدا برکت بدهد، خود یقین امر مبرم و مستحکم است. حالا متعلقش هرچه میخواد باشد، میخواد متعلقش شک در مختزی باشد یا شک در رافع. تمر کلام و فی تفصیل الاول، تبا التفصیل الثانی. تفصیل دوم مال مرحوم محقق سبزواریه. ایشان فرموده در شک در رافع حجت در یک قسم، شک در وجود رافع، اما شک در رافعیت الشیء الموجود میگد حجت نیست. در واقع محقق سبزواری همان فرمایش شیخ را میفرماید، ولی یه دونه را استثناء میکند، میگد در شک در مختزی حجت نیست مثل شیخ، در شک در رافع حجت مثل شیخ، استثناء میکند یک جا را، گاهی شک در وجود رافعه، آیا من خوابیدم یا نخوابیدم، دستشویی رفتم یا نرفتم، اینجا اشکالی نداره. یه موقع نه، شک در رافعیت امر موجوده، یه بللی آمده است، این بلل نمیدونم بول است یا مزی است، اگر بول باشد ناقضه، اما اگر مزی باشد ناقض نیست. میگد اینجا نمیتونیم استصحاب طهارت کنیم. چرا؟ میفرماید که امام میگد لا تنقض الیقین بشک، انقضه به یقین آخر. من در اینجا یقین دارم به وجود یک شی، یقین دارم به وجود یک شی. وجود شی کدوم؟ مز، غایت حاصل شده. لا تنقض الیقین بشک، بل تنقضه به یقین آخر، یعنی به یقین وجود شیء آخر. من یقین دارم به وجود مز، بنابراین غایت حاصل شده، دیگه نمیتونم استصحاب کنیم. شک من ندارم، یقین دارم که بللی از من خارج شده، این بلل مشکوک نیست، این بلل متیقنه. این استدلال از محقق سبزواری بسیار بعیده. محقق سبزواری جزء محقق هاست. ما دو سه تا محقق داریم، محقق اول است و محقق اردبیلی است و محقق سبزواری. واقعا ایشون محقق است در فقه، ولی این فرمایش زیبنده مقام او نیست. چرا؟ جوابش یک کلمه، همه تون بگید چرا؟ غایت وجود یک شی نیست. تا بگید وجود بدن، غایت یقین به وجود حدثه. من یقین به وجود حدث ندارم، یقین به وجود من بلل دارم، اما بلل که کافی نیست، من باید یقین پیدا کنم به وجود بللی که ناقض است، یعنی بوله. ایشون خیال کرده است که غایت مجرد علم به وجود یک شی. خب بلل هم الان موجوده، میگیم وجود شی غایت نیست، وجود مقید غایته. کدوم مقید؟ مقید به این که حدث باشد، بول باشد، ناقض باشد، این که مشکوکه. اصل وجود کافی نیست، وجود مقید لازمه. مقید به چه؟ بگو. مقید به حدث، مقید به بول، مقید به ناقضیت. صرف این که بگیم من یقین به وجود یک شی دارم، این غایت شکستن وضو نیست. غایت شکستن وضو این است که یقین به حدث پیدا کنم. من که یقین به حدث پیدا نکردم، چون مردد است بین کونهی بولن و کونهی مزگن. خیلی بعید است که این فرمایش را ایشون فرموده. خیال کرده است که غایت یقین به وجود شیء، نه، یقین به وجود شیء ملون. ملون یعنی چه؟ رنگ داشته باشد، رنگش رنگ وضو باشد، رنگش ناقض باشد، رنگش حدث باشد، هیچ کدام از اینها نیست. بنابراین لا فرق بین شک فی وجود الرافع او رافعیت الشیء الموجود، فرق نیست. التفصیل السادس، چه تا ضرب در بزن؟ آها، التفصیل السادس، تفصیل سوم. تفصیل سوم مال مرحوم محقق خونساری، حاج آقا حسین خونساری اعلی الله مقامه. ایشان هم مثل شیخ رفتار میکند. در شک در مختزی حجت نیست، در شک در رافع حجت، الا ایشان غیر از الای سبزواریه. الای سبزواری چه بود؟ رافعیت الشیء الموجود، شک در رافعیت شیء موجود. نه، الای مرحوم محقق خونساری چیز دیگری است. اون این است که اگر غایت، یعنی رافع، اگر غایت، مراد از غایت رافعه، اگر غایت مجمل باشد در اونجا استصحاب فایده نداره. اگر غایت مجمل باشد لغتاً استصحاب در اونجا فایده نداره. مثال بزنید، صم الى اللیل، من روزه گرفتم، آفتاب غروب کرده، اما حمره مشرقیه جاناله در آنجا خودش را نشون میده. در اینجا آقایان چه میکنن؟ استصحاب نهار میکنن، میگن سابقا نهار باقی بود، الانم نهار باقیه، پس وضو را، پس روزه را نشکن و نمازم نخوان. ایشون میگه من قبول ندارم، استصحاب نهار در اینجا فایده نداره، باید به چیز دیگر مراجعه کنیم. اون باشه چیه؟ ولی استصحاب نهار بگید سابقا نهار بود، الانم نهار، پس چه کن؟ پس روزه ات را نشکن تا حمره مشرقیه برود. وارد نماز مغرب نشو تا حمره مشرقیه برود. میگن استصحاب نهار در اینجا فایده نداره. چرا؟ لأن النهار مجمرون بین غروب الشمس، بس نهار نیست، و بین زوال الحمرت المشرق، ببخشید، بین غروب الشمس، پس نهار ها، نهار تمام شده، نه، و بین زوال الحمرت المشرقیه، پس نهار نیست، نهار مجبرون بین کونه غروب الشمس و بین کونه زوال الحمرت المشرقیه. علال اول نهار پرید، تمام شد، اما الاسانی باقیه. میگد من در اینجا استصحاب نهار را قبول ندارم و باید این آدم حالا روزش را بخورد یا نخورد، اون یه مسئله دیگر. استصحاب نهار باطله، لأن النهار مجبرون بین کونه غروب شمس، پس نهار تمام شده، بشکن، بخوام، و بین زوال الحمرت المشرقیه نخور و نمازم وارد نشو. میگد نمیتونم استصحاب کنم. چرا؟ غالبا علمای ما ایشون را تخطئه کردن. بنده اتفاقا نظر ایشون را در اینجا پذیرفتم. هر دوره‌ای که ما استصحاب را گفتیم پذیرفتیم. چرا؟ آقایانی که پیش مطالعه کردن بفرمایید. چرا؟ خب کلکم ساکتون. بله. چرا؟ وجهش را بگم دقت کنید. اول تفهیم بشد بعد بنویسید. استصحاب آمده از خارج را برای ما روشن کنه. زید زنده است یا زنده نیست؟ استصحاب حیات میکنیم، خارج برای ما روشن میشه که الان آقا زنده هست و زنش حق ندارد ازدواج کنه، اموالش هم حق نداریم تقسیم کنیم. کار استصحاب فقط و فقط چیه؟ خارج را روشن کردن. در خارج شک داریم زید زنده هست یا زنده نیست. من برای نماز صبح وضو گرفتم، الان نمیدونم وضو دارم یا نه. استصحاب وضو میکنیم، خارج را روشن میکنند. میگه تو الان وضو دارید، میتونید دست به قرآن بزنید. پس کار استصحاب همیشه روشنگریه. چیچه رو روشن میکند؟ خارج را. اینه در نظر بگیریم. کار استصحاب روشنگری خارج. بیاییم در مانحرفی. در مانحرفی اصلا خارج برای ما مبهم نیست که تا روشن کنیم. خارج چشمم باز میکنم، آفتاب غروب کرده، حمره مشرقی هم سرجاشه. خارج برای ما مشکوک نیست. کار استصحاب روشنگری خارجه. واقع را برای من روشن کند. واقع روشنه. آفتاب غروب کرده، حمره مشرقی هم طرف کاشان هنوز هست. خارج روشن. چیشه برای ما مجمله؟ لغت را نمیدونیم. لغت کدوم؟ لیل چیست؟ آیا لیل غروب شمس است یا لیل زوال حمره مشرقی؟ لغت را نمیدونیم. استصحاب که نیمده است برای ما لغت را معنا کنه. استصحاب آمده است چهره واقع را برای ما روشن کند. چهره واقع برای ما روشنه. الشمس و غاربتان و الحمرت موجوده. پس پیر ما کجاست؟ پیر ما جهل ما به لغته. لغت را نمیدونیم. آیا لیل غروب شمسه یا لیل عرض کنم زوال، شما با استصاب میخواهید چه کنید؟ لغت سازی کنید، بگید لیل اونسکه هم برگه مشرقه یه هم بگذرب، استصاب نهار میکنید، بگه لیل غروب شمس نیز، لیل زوال همرگ مشرقیه است. پس استصاب را استخدام کرده برای المنجد نویسی. المنجد می نویسیم، نمی دونم لیل چیه؟ هل لیل غروب شمس؟ او لیل زوال همرگ لیل را نمی دونیم. چرا استخدام میکنیم؟ چرا استخدام میکنیم؟ نهار. میگم جناب نهار یه افساری گردنت میاندازم میکشم میارم، نهار هست 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 تا زوال همره. برای چی؟ برای اینکه لغت را درست کنم، بگم اللیلا موضوع اون لزوال همره لا لغروب شم. پیغمبر اکرم استصاب را برای این آورده، امام صادق استصاب را آورده که شما لغت را درست کنید. لغت با استصاب درست نمیشه. لغت را باید رفت در میان عرب ها نشست، یا با تبادر یا با صحت هم یا با اعتراض اینا را درست کرد. با استصاب لغت را نمیشه درست کرد. تبین بر اینکه حرف این محقق خونساری قابل مطالعه و خیلی هم صحیحه، هرچند اساتید ما غالبا نمیپذیرند، ولی ما پذیرفتیم، حق با این مرده. استصاب در اینجا نوکر شده برای المنجد نویسی. ما هو اللیل؟ هل اللیل غروب الشمس او اللیل زوال الهمره؟ استصاب چه میکنیم؟ لبره باز کن. استصاب چه میکنیم؟ استصاب چه میکنیم؟ چی؟ نهار. ببین درست نگفت. استصاب نهار، استصاب نهار میکنیم، توجه کردی؟ که تا لیل را ثابت کنیم، ایها اللیل انت موضوع لزوال الهمرة المشرقية. بفهم.
با لغت هم نمیشه خارج روشن.
بله؟
با لغت میشه خارج روشن
کرد. این مسئله شما ارتباطی به عرض من نداره. با لغت میشه بعد خارج درست کرد یا نه؟ این چه ارتباطی است؟ شما ببین من چه میگم، عرض بنده را برسید. آقایان فقهای ما استصاب نهار میکنن، میگن روزه اش را نشکند و نماز را هم شروع نکند. میگم این استصاب نهار شما بیفایده است. استصاب برای چه آمده؟ چهره واقع را برای ما روشن کنه. واقع کدومه؟ چشمت باز کن نگاه کن، واقع روشنه. آفتاب غروب کرده، همره هم در کاشان، هنوز همره مشرقیه هست، واقع برای من روشنه. بعد چرا استصاب نهار میکنی؟ لابد استصاب نهار میکنید که ثابت کنید که هنوز لیل محقق نشده. پس آثارشو بار کنید، بگه روزه ات را نشکن و نمازم نخوان. میگم استصاب نهار نمیتوند لغت را برای ما معنا کند تا حکم را مترتب کنی. حکمش کدومه؟ بگیم لیل نیامده پس روزه ات را نشکن، لیل نیامده پس نماز را نخوان. این معنی لیل را برای ما روشن نمی کند تا بگو تا آثارش را بار کنیم. دو تا اثر دارد، نیامده روزه را نشکن، نیامده پس وارد نماز مغرب نشو. معنی لیل را برای ما روشن نمی کند تا اثرش را بار کنیم. دو تا اثر دارد، نیامدن لیل اثرش عرض کنم شکستن حفظ روزه هست، نیامدن لیل داخل نشدن در نماز مغرب. تمر کلامو فی تفصیلات سلاس. الاول الفرق بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع، الثانی الشک فی رافعیت الامر الموجود. این را درد کردیم، گفتیم رافعیت الموجود وجود هست، اما هر وجودی قایت نیست، وجود حدث لازمه. من علم به وجود حدث نداریم. سوم را پذیرفتیم. در سوم گفتیم استصحاب نهار نمیتواند مفهوم لیل را برای ما روشن کند تا آثار لیل را، عدم لیل را یا وجود لیل را بار کنیم. تمام. التفصیل الرابع الفرق بین الاحکام التکلیفیه و الاحکام الوضعیه. این چهارمیه. باید اولا ببینیم احکام تکلیفی چیه، احکام وضعی چیه. رسائل در اینجا 10 صفحه است، بلکه بیشتر. کفایه هم در اینجا 5 صفحه است. خلاصه بحثش تا حدی عمیق است، هم در رسائل که بیشتر، کفایه هم که خلاصه کرده اونم بیشتر. این ما برای فردا میگذاریم. تا چهارشنبه درس ما هست، فردا سه‌شنبه، پس فردا چهارشنبه، بالاخره این تفصیل را تا حدی میخونم انشاءالله. بقیت هنا کلیمتون. کنارن آمدن سؤال کردن، معلوم شد که عرض من ناقص بوده. اون کدومه؟ گاهی گفتم قاعده طهارت حاکم بر استصحابه، گاهی هم گفتم استصحاب حاکم بر قاعده طهارته. این تناقضه؟ نه، تناقض نیست. اگر گفتم قاعده طهارت حاکم است بر استصحابه طهارت ظاهریه، قاعده طهارت حاکم است بر استصحاب طهارت ظاهریه. مثال بزن، آشپزه دامادی میخواد پیدا کند، رفته یه عبایی برای دامادش از بازار خریده، شک دارد که آیا این پاک است یا نجس، چه میکند؟ قاعده طهارت جاری میکنه، کل شیء طاهر. فردا هم شک میکند، فردا چه کند؟ استصحاب طهارت ظاهری کند؟ نه دیگه، همان قاعده طهارتی که روز اول گفت پاکه، روز دوم هم میگه پاکه، صرف و شک کافیه. هم روز اول هم روز دوم. دیگه روز دوم نباید استصحاب طهارت ظاهری کند. اینجا به تو گفتم قاعده طهارت بر استصحاب طهارت ظاهری حاکمه. چرا؟ چون قاعده طهارت اقل معونتنه، استصحاب اکثر معونتنه، لحاظ حالت سابقه میخواد. شما که عبار خریدی، روز اول شک کردی قاعده طهارت، فردا شک کردی قاعده طهارت، دیگه لازم نیست حکم دیروز را امروز بیاری. یوم جدید رزق جدید. هر روزی که شک کردی قاعده طهارت هست، دیگه نیازی به استصحاب طهارت ظاهری نیست. اما آنی که گفتم عکسه، گفتم استصحاب حاکم بر قاعده طهارت، استصحاب طهارت واقعی حاکم بر قاعده طهارت. کجا؟ رفتیم عبا را در شط فرات آب کشیدیم، قشنگ طهارت واقعی. بعد موقع آمدن به حرم شک کردیم که آیا نجسی شد یا نه، گل نجس به این خود یا نه، آب نجس خود یا نه، چه میکنیم؟ استصحاب طهارت واقعی میکنیم. اینجا دیگه جای قاعده طهارت نیست. چرا؟ استصحاب نتیجهش فوق قاعده طهارته. قاعده طهارت طهارت ظاهری را ثابت میکنه، استصحاب چه میکند؟ نخ میاندازد، ریسمان میاندازد به گردن طهارت واقعی، اون طهارت واقعی را میکشد. حالا هم بگد شما تعبدن، بگو دنبالش، شما هم تعبدن دارای طهارت واقعی هستی. حالا هم بگد تعبدن، حالا هم بگد تعبدن دارای طهارت واقعی هستی. پیش از آفتاب وضوء گرفتم، نماز خوندم، حالا در مسجد اعظم شک دارم، استصحاب یک ریسمان گردن اون طهارت واقعی میاندازد، میکشد، میارد، حالا هم تو طهارت واقعی داری، اما تعبدن قبل از آفتاب وجدانن، حالا تعبدن. چنین طهارت واقعی از دست قاعده طهارت بر نمیاد. بنابراین آقایان بین این دوتا فرق بگذارید. انشاءالله فردا تفصیل چهارم.